با نام او و با سلام. غزل 393 پیش روی ماست. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. این غزل رو با شما شنوندگان عزیز شرح و مقابله و معنی کردیم و نقد تا بیت ششم. به رحمت سر زلف تو واثقم، اطمینانم امیدم به رحمت سر زلف توست، به عنایت توست. عرض کردیم از منظر اشاعره اگر مؤمنی همه روزگار رو به عبادت بپردازد، و یا به عکس اگر کسی همه عمر به نافرمانی بگذراند، وضع او را عنایت روشن می کند. و این یکی از اصلی ترین باورهای کلامی این طایفه است. عنایت به رحمت سر زلف تو، و بسیار خواجه با عنایت معانی و مضمون‌های گوناگونی ساخته و فراوان این واژه را به کار برده. به رحمت سر زلف تو واثقم، امید به رحمت سر زلف تو که زلفی بیفشانی، سر زلفی بیفشانی. سر زلف هم حساب شده است دا. یعنی تنها گوش چشمی، وصال و دیدار و قرب و اینها که سخن کاملا خاصی است، نه به دست افشاندن تو نیز واثقم، به اشارتی از تو امیدوارم، به رحمت اونم سر زلف تو واثقم. اینجا عرض کردیم ورنه کار را دشوار می کند، زیرا ترکیب درستی را برای ما فراهم نمی کند. ورنه یعنی و اگر نه این گونه است، و اگر نه. خب می خوانیم ببینیم آیا این دو مصرع با ورنه یا و اگر نه ارتباط درستی می یابد. به رحمت سر زلف تو امیدوارم، و اگر نه کشش چو نبود از آن سو. حالا با لیکن بخوانیم. به رحمت سر زلف تو واثقم، مبتنی بر ضبط روانشاد همایون فرخ، واقفم. نه، واقف معنی دیگری است، واثق مفهوم دیگری دارد. امید دارم، و یا به تعبیری اطمینان دارم. واقفم، ما چه وقوفی داریم؟ ما اساساً که هستیم که وقوفی به چیزی داشته باشیم؟ از منظر اهل نظر عرض میکنم و اهل اصطلاح، به رحمت سر زلف تو امیدوارم، لیکن کشش چو نبود از آن سو، چه سود کوشیده. و باز اما، چون اینها ضبط شده، اینها پشتوانه دارد. به رحمت سر زلف تو امید بستم و امیدوارم، و یا اطمینان دارم، اما کشش میبینیم هرگز با یکدیگر تناسبی ندارد. بنده عرض کردم تنها با دو واژه این دو مصرع با یکدیگر ارتباط پیدا میکند. نخست زیرا، دو دیگر آری. زیرا به معنای چرا که. ملاحظه بفرمایید. به رحمت سر زلف تو واثقم، امیدوارم، زیرا کشش که نبود از آن سو، چه سود کوشیدن. من فقط امیدوارم، امیدوارم که کششی را دریابم و حالا بکوشم از این پس. ورنه به هیچ شکل بین این دو مصرع ارتباطی رو فراهم نمی آورد. و یا به رحمت سر زلف تو واثقم، آری این گونه است، کشش چو نبود از آن سو، میبینیم که چقدر معنی رو عاری و زیرا روشن میکند. منتها ما که اجازه نداریم چیزی را بیفزاییم یا کم کنیم، ناگزیریم بالا برویم پایین بیاییم، ناگزیریم ورنه بخوانیم و یا لیکن یا اما، زیرا نسخه های کهن هم اما ضبط کرده است و هم لیکن. حال اگر بنده اشتباه می کند، دوستان حافظ پژوه و فاضل محقق گرامی و عزیز حتما بر بنده منت بگذارند و نامه ای رو ارسال بفرمایند، ادله خود را مرقوم بفرمایند، که همچنان که پیش از این عرض کردم این نامه ها با تصحیحی که شما شنوندگان انجام داده اید و یاری فرموده اید چاپ خواهد شد. حال اگر دوست گرامی مرتبت والایی دارد و این برنامه را در خور نمی داند که نامه گسیل کند، به این نکته بیندیشد که دریغ است که از لطف خود هموطنان خیش را محروم سازد، در نتیجه کرامت کند و آنچرا که میپندارد مرقوم کند تا ما بی هیچ دخل و تصرفی آراء شنوندگان عزیزمون رو به زودی به چاپ برسانیم. درباره همه غزلها، همه نکات و دقیقه ها، نه تنها درباره این غزل. تهران، جام جم، رادیو فرهنگ. به آسانی به هیچ یادداشتی هم نیازی نیست. و اما شماره پیامک برنامه، اگر سخن کوتاهی بود دوستداران خود رو در این برنامه محروم نسازید. 0919-923-90-30. و اما اگر از روی کرامت نامه مرقوم بفرمایید، بسیار سزاوارتر است تا پیامک ارسال کنید، زیرا بسیار شده است که شما لطف کرده اید و به دست ما نرسیده است. ما هر چه شما امر فرموده اید اطاعت کردیم و از پشت همین میکروفون با دقت آراء شما را خوانده ایم. یا اگر چیزی فرو افتاده به اعتبار فرصت محدود برنامه، حرف واژگان شما حفظ خواهد شد و به فرموده صاحب یک کف خاک در این میکده ضایع نشود. و اما مهمترین بیت این غزل که شایسته بحث و بررسی و مشورت با شما خوبان حافظ پژوه، بیت هفتم است: انان به میکده خواهیم تافت زین مجلس. اگر التفات داشته باشید، این مصرع را من بنده در پایان برنامه نخواندم. بنده به طوف میکده خواهیم رفت زین مجلس، مصرع نخست این بیت را در پایان برنامه روایت میکنم. و امروز به تفصیل به تجزیه و تحلیل این مصرع و اینکه چرا مصرائی است با ضعف تألیف به عرض شما خواهیم رساند. اگر عنان بیاید در آغاز خواهیم، عنان خواهیم تافت زین مجلس به میکده، یا عنان خواهیم تافت به میکده از این مجلس، این کار رو تقریبا راحت تر می کنه. میکده در افتاده است میان عنان و خواهیم، کار رو دشوار کرده است. در آغاز ناگزیرم چند توضیح رانندگی رو عرض کنم خدمتتان. اینان بر تافتن و نه تافتن که حال توضیح خواهیم عرض کرد، یعنی دور زدن، معادل امروزش در رانندگی یعنی دور زدن. اینان کشیده رفتن یعنی پای رو بر پدال ترمز گذاشتن. وقتی شما اینان اسب و یا مرکب رو می کشید، مرکب متوجه می شود که نباید جلوتر برود، دقیقا مثل پدال ترمز عمل می کند. در نتیجه اینان کشیدن یعنی ترمز کردن، اینان گسست رفتن یعنی پای رو بر پدال گاز گذاشتن و دهنه مرکب رو رها کردن، از متوجه می شود که آزاد است که بتازد و به سرعت برود. سخن دیگر، اینان برتافتن یعنی اگر به سمت راست می خواهید بروید، دهنه سمت راست مرکب رو می کشید و مرکب روی بر می تابد، کج می کند مسیر خود را. اینان خواهیم تافت یعنی روی بر خواهیم تافت. اینان رو از این مجلس وعظ که بی عملان در آن وعظ می کنند، اینان بر می تابیم و به میکده می رویم. از این نظر این به میکده که حرف اضافه و متمم است، به میکده، حرف اضافه، میکده متمم، متمم مکانی. اینان خواهیم تاف بر روی هم فعل مرکبه. اینان برتافتن، حتما نفرمایید اینان مفعول، نه، اینان را نمیگوییم، قصدی هم نداریم، نه، اینان برتافتن فعل مرکبی است و کاملا روشن. اینان خواهیم برتافت، میخواییم بپیچیم به طرف میکده بریم از این مجلس وعظ. مشکل چیست؟ این مصرع دو مشکل دارد، دو ضعف دارد. یک آن که میکده میان اینان و خواهیم تافت آمده است، جای درستی ننشسته. دو دیگر، تافتن با برتافتن تفاوتش از زمین تا آسمان است. ناگزیر است این کمترین معانی مختلف تافتن و برتافتن را به عرض شما خوبان برساند. نخست تافتن ببینیم به چه معنی است. تافتن یعنی جوشیدن، گرم شدن، طلوع کردن، روشنی بخشیدن، برافروختن، تابیدن. یک تنابی رو، دو طرفش رو به عکس پیچاندن، این رو، یا نخی را، این رو میگوین تابیدن. یا پنبه‌ای را بیاییم و بتابیم، به شکل نخ در بیاوریم، این رو میگن تابیدن. معنی دیگر تافتن یعنی پیچیدن. پیچیدن نه به معنی فرمان اتومبیل را به طرف راست گرداندن، نه، یا خود به سمت چپ یا راست روی کردن. پیچیدن یعنی چیزی را، تنابی را، دو سر تنابی را به عکس تابیدن. پیچیدن در واقع به معنی تابیدن است، این معنی تافتن. حال اگر فرهنگ معین یا فرهنگ‌های دیگر معنی دیگری در ذیل این فعل مرقوم کردند، جهت دیگری دارد، زیرا ناگزیر بودند و حال عرض خواهم کرد. ما تنها سزاوار است به فرهنگ‌های اعتماد کنیم که در سالهای بسیار دیر و دور تدوین شده اند و کتابت شده اند. و اما برتافتن چه معنایی دارد؟ همین یک حرف اضافه بر سر فعلی آمدن، این پیشبندها بسیار نقش مهمی دارند. در آغاز مثال بزنم، آمدن خب معنیش روشنه، اما برآمدن هرگز به معنی آمدن نیست. ما نباید و سزاوار نیست که این دو واژه را به جای یکدیگر به کار ببریم. علی آمد، اما علی برآمد بی معنی است. خورشید برآمد و نیز سر آمد، موعد چیزی به پایان میرسد. در آمد، پس حرف اضافه آن هنگام که پیش از فعل در میآید یا مصدر، اساسا معنی را تغییر میدهد. باز آمد، اندر آمد، فرود آمد. حال برتافتن را، تافتن را با شما خوبان سنجیدیم. حالا برتافتن یعنی چه؟ ببین، یه حرف اضافه بیشتر در آغاز نیامده است، معنی رو کاملا تغییر میدهد. برتافتن یعنی برگردیدن، روی را به گونه بس جانبی دیگر کردن. برگشتن باز به همین معنی، برگرداندن این معنی را نیز لحاظ بفرمایید. پیچیدن، این پیچیدن با اون پیچیدن خیلی متفاوته. تنابی را به دور چیزی پیچیدن و یا به دور خود، تا اینکه با اتومبیل به سمت راست یا چپ پیچیدن، بسیار متفاوته این دو پیچیدن معنیش. و نیز سفتن، و مهمترین معنی برتافتن، تاب آوردن و تحمل کردن. فلانی حرف من رو بر نتافت، یعنی نتونست تحمل کنه. در نتیجه تافتن معنی دیگری دارد و برتافتن مفاهیم دیگر. حال انان به میکده خواهیم برتافت، نتافت. انان برتافتن یعنی برگردیدن و برگشتن و برگرداندن و روی به جانبی دیگر کردن. اینان تافتن مگر ناگزیر شوند صاحبان فرهنگ، از آنجا که خواجه نازنین شیراز که بی تردید خرد جمعی ما پارسی زبانان است، چون این گونه گفته است، این فرهنگ ها نیز در ذیل اینان تافتن معنی کنند که یعنی اینان رو پیچاندن و به سوی دیگر میل کردن. اما در اصل و حقیقت هرگز این گونه نیست. چرا این همه مقدمه عرض می کنم؟ برای آن که بگویم که خود این مفردات به دل خواجه نازنین ما نچسبیده، به اصطلاح دلش رو نگرفته، دلش رو نبرده، در ضبط‌های دیگر چیز دیگری ضبط کرده. در نتیجه اینان به میکده خواهیم تافت زین مجلس دو اشکال داره. اگر تازه خواهیم برتافت، حالا فرض می کنیم که باشد، میکده میان انان و خواهیم آمده و در واقع این مفردات رو در هم آمیخته. می خواد بفرماید که از این مجلسی که مجلس وعظ بی عملانه است، خواهیم به طرف میکده روی برگرداند و رفت، خواهیم رفت. درباره انان برتافتن هم که با شما گرامیان سخن گفتیم، اما مگر چیز دیگری در چنته داریم؟ آری، کهن‌ترین نسخه‌ای که این غزل را ضبط کرده است چیز دیگری ضبط کرده است. کهن‌ترین دست نوشته‌ای که این غزل را ضبط کرده است کدام نسخه است؟ نسخه‌ای که در سال 813 قمری کتابت شده است و امروز در کتابخانه سلیمانیه استانبول ترکیه نگهداری می شود و نسخه عکسیش در دست ماست، به اصطلاح مکسیمیلش. این نسخه چه می گوید؟ این نسخه این گونه ضبط کرده است. تردید نداریم که خواجه خود این گونه ضبط فرموده، زیرا نسخه 813 بسیار کهن است. چون که صد آمد بی تردید اعداد دیگر در دست ماست. به طوف میکده خواهیم رفت زین مجلس، به طوف میکده از این مجلس. ببین چقدر راحت، نه گیر و گرفتاری برتافتن را دارد، نه انان این سوی آمده است، نه میکدان سوی رفته است. نسخه کهن با افتخار میتوان با اطمینان و اعتقاد روایت کرد. به طوف میکده خواهیم رفت زین مجلس. حال کدام دست نوشته ها غیر از این نسخه کهن این ضبط را روایت کردند؟ نسخه سلیمانیه که عرض کردیم، دو نسخه در مجلس شورا، نسخه‌ای که در سال 894 قمری کتابت شده، همچنین نسخه‌ای که در مرکز میراث مکتوب قم نگهداری میشه. در مجموع 7 نسخه کهن که کهن‌ترینش نسخه 813 قمری است، این گونه ضبط کرده است که به طوف میکده خواهیم رفت زین مجلس. اما مهمترین سخنی که سزاوار است گفته شود در این جایگاه است. دوستی، حافظ پژوهی، شارحی، ادیب و سخنوری این گونه نخواند که به طوف میکده خواهیم رفت از این مجلس. از این مجلس نخواند. چرا؟ با اینکه 8 نسخه کهن اجازه داده است به ما که از این مجلس بخوانیم، ملودی مصرع نیز حفظ می شود، خیلی هم خوش ملودی است. اگر بخوانیم به طوف میکده خواهیم رفت از این، ببینید اینها رو بکشیم، خواهیم رفت، اینها باید مثبت تلفظ شود. به طوف میکده خواهیم رفت از این مجلس، چقدر زیباست. اما اگر با از بخوانیم و رفت از این مجلس بخوانیم، زیرا چندین دست نوشته کهن به ما اجازه میدهند، مثل نسخه بسیار کهن 813 از زیرا که همکنون به پیشگاهتان پیشکش می کنم، تنها به برنامه شما اختصاص داره، جایی هرگز نمی خوانید. آن وقت از یک آرایه ایهام تناسب بیت را محروم ساخته ای. چرا؟ زین و برگ اسب را نیز به یاد می آورد. وقت زین واژه کاملا ایهامی می شود. نخست از حرف اضافه از، به علاوه ضمیر اشاره این، دو دیگر زین به معنی زین و برگ و انان و افسار اسب است که البته در اینجا مقصود نیست. آن وقت با دیگر واژگان همانند رفتن و انان و واژگان دیگر آرایه ایهام تناسب رو برای ما تضمین می کند که وعظ بی عملان، وعظ یعنی موعظت دیگه، مصدر دیگران رو موعظت کردن، اون وقت وعظ بی عملان یعنی خود را فراموش کردن، که و عالم بی عمل، سعدی می فرماید که درخت بی ثمر است، که وعظ بی عملان اون وقت ضروری است که شنیده نشود، واجب است نشنیدن. بر این پایه به طوف میکده خواهیم رفت این مجلس که وعظ بی عملان رو نشنویم. تا فردا وقت خوش. شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن، که در شریعت ما کافریست رنجیدن. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت راز پوشیدن. مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. به می پرستی از آن نقش خود بر آب زدم که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. به رحمت سر زلف تو واثقم، ورنه کشش چو نبود از آن سو چه سود کوشیدن. به طوف میکده خواهیم رفت از این مجلس که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن. ز خط یار بیاموز مهر با رخ خوب، که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن. مبوس جز لب معشوق و جام می حافظ، که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن.